أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. قال مولانا علي بن ابي طالب: المصيبه بالدين اعظم المصائب. من امروز پیرامون این چند کلمه از مولا و مقتدایمان امیر مؤمنان در روز شهادت اون یگانه دوران، کسی که با شهادتش جایگزینی نداشت و دنیا از نور وجود او برای همیشه محروم ماند. اجازه میخوام و از روح بلند خود امیرالمؤمنین استمداد میکنم، کما این که همیشه این چنین بوده. اون چرا که در این جلسه عرض می کنم، وقت شما رو می گیرم که وقت شما هم حقیست، نباید تضییع بشه. اون چه بر زبان جاری می کنم، اون چه اینجا بیان می کنم، انشاءالله رضای خدا و رضای ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف درش باش. دو جمله امیر المؤمنین فرمودند: مصیبت دینی از بزرگترین مصائبه. این یه موضوع بسیار مهمه. این جلسه، این زمان خیلی مجال این که من بخوام کامل این موضوع رو شرح بدم، توضیح بدم، علل عواملش رو بگم وجود نداره، اما در حد توان سعی میکنم به این مسئله بپردازم. همانطوری که میدانید، بشر به وسیله آزمایش و ابتلا جوهرش و گوهر وجودش آشکار میشه، درجه و عیار شخصیت او معلوم میشه. آزمایش و ابتلا در مال و جان و خیلی امور هست. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات. ولی یکی از چیزهایی که بشر با او امتحان میشه، ایمان و دینداریه. ممکنه تعجب کنید چطور میشه آدم در ایمان و دینداری هم امتحان بشه. این اتفاقا از بزرگترین و مهمترین امتحانات و آزمایشات بشره. رسول گرامی اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام نسبت به خطراتی که دینداران و دینداری را در عصر غیبت ممکنه تهدید بکنه کلماتی دارن. ببینید رسول خدا به آمدن فرزندی از فرزندانش برای اصلاح عالم بشارت داده، امیر المؤمنین بشارت داده، ائمه همه بشارت دادن، اما در این حال یه نگرانی هایی رو هم اظهار کردن برای عصر غیبت. چند تا روایت داریم ما، زیاده، من دیگه بخوام همه اینا رو بخونم طول میکشه، از شخص رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، از وجود نورانی امام کاظم علیه السلام، همه اینها خبرهای ناخوشایندی از آینده اسلام، از آینده مسلمین، از آینده شیعیان در عصر غیبت دادن. ببینید این تعبیر رو دقت کنید، زمانی خواهد رسید که دینداری مثل این است که آتشی را در دست بگیرید. این چقدر کار سختیه، شما یه گلوله آتش رو بخواید در دست بگیرید کار سختیه، اصلا شدنی نیست. تعبیر رسول خدا اینه، زمانی میرسد که دینداری مثل این است که کسی بخواد گلوله آتش رو در دست نگه داره. یا تعبیر خرط القتاد به کار بردن، شما یه شاخه پرخار رو در نظر بگیرید، یه شاخه ای که پر از خاره، اگر یه گوشه ای از دست شما به این شاخه برخورد کنه، تیغ خب معلومه چه به سر دست انسان میاره. حالا شما حساب کنی کسی بخواد این شاخه رو در دست بگیره و از بالا بکشه پایین، تیغهاش رو از بین ببره، این چقدر سخته. رسول خدا میفرماید دینداری در یه دورانی مثل کشیدن یا تراشیدن خارهای این شاخه درخت به وسیله دسته. خب این معلوم میشه دینداری خیلی یه زمانی سخت میشه. این مربوط به ماست، فکر نکنیم مربوط به اوناییست که از دین فاصله دارن. قرائنی در این روایات هست که معلومه داره به ما شیعه ها، به ما مسلمین، یک مسائلی رو تذکر میدهد که یادمون باشه. خب چطور میشه دینداری انقدر سخت بشه؟ مگه دینداری خودش سخته؟ اتفاقا دین بر اساس سماحت و سهولت تشریع شده. دینداری خیلی کار سختی نیست واقعا، اگر کسی درست دینو بفهمه و بخواد عمل بکنه کار سختی نیست. حالا بگذاریم بعضیا سخت معرفی میکنن، بد معرفی میکنن، این باعث گریزان شدن میشه، نفس دین و ذات دین راحته. خیلی از کارایی که همین خدای نکرده فعل حرامی که کسی ممکنه انجام بده، اگر به احکام اسلامی آشنا باشه این از حرام خارج میشه. حالا من با اون کار ندارم، ولی دینداری فی نفسه سخت نیست، اما یه شرایطی پیش میاد خیلی سخت میشه دینداری، خیلی مشکل میشه. این اون مسئله ایست که من میخوام راجبش امروز یه خورده تا حدودی بیپرده تر حرف بزنم. ببینیم آقایون، خانمها، برادران، خواهران، امروزه وقتی صحبت از سرطان به میان میاد همه آدمها گوشاشون تیز میشه، وحشت میکنن. در گذشته سرطان بود، سرطان کم و بیش تو خانواده ها پیش می آمد، خدای نکرده کسی مبتلا می شد. خب مریضی سختیه، خدا انشالله برای هیچ کس پیش نیاره، انشالله خداوند همه اونهایی که به بیماری های سخت مبتلا هستن به حق امروز، به حق صاحب امروز انشالله خداوند نجات بده. انشالله جناب آقای عامری هم که خب حالا اینجا یادم اومد اینجا زحمت میکشید و میکشه، ایشون هم انشالله از این بیماری که داره نجات پیدا کنه انشالله. ببینید وقتی هشدار میدن آمار سرطان داره میره بالا، تعبیر سونامی سرطان به کار میبرن، یعنی چی؟ یعنی سرطان از حد و مرز طبیعی خودش بالا رفته، داره شیوع پیدا میکنه، همه دست به کار میشن اسباب و عواملش رو شناسایی کنن، جلوی این بیماری خطرناک را بگیرن. واقعا خب جان انسانها در معرض تهدید و خطر واقع میشه. حالا این معناش نیست که همه مبتلا به سرطان شدن، نه، اگر جلوش گرفته نشه این آمار روز به روز افزایش پیدا میکنه. الان هم ببینیم تو هر خانواده متاسفانه یه نفر گرفتاره، حالا این همه سختی ها و مشقت ها یه طرف، هزینه هاش یه طرف، گرفتاری هاش یه طرف، اما هشدار میدن امروز ما باید نسبت به وضعیت دینداری در جامعه هشدار بدیم. منظور من از دینداری چیه؟ ببینید یه وقت منظور از دینداری ظواهر دینی است. الحمدلله ظواهر دینی، ظواهر شریعت اجمالاً به نحو مناسبی رعایت میشه. رادیو و تلویزیون دائما از احکام و اخلاق میگن، در کتابهای درسی، در دانشگاه، در مدارس، تبلیغات خیابانی، همه جا سخن از شریعته. این خیلی خوبه. مجالس روزه، شبهای قدر، اینها همه الحمدلله پر رونق برگزار میشه، اما این کافی نیست. آیا اون طور که باید و شاید دین در متن زندگی مردم حضور داره یا نداره؟ وقتی از این مجلس پارو بیرون میگذاریم تو محیط خیابون، محیط کار، تو برخورد با هم، تو گفتگو، تو عالم سیاست، تو کسب و کار، آیا واقعاً به دین و اساس دین پایبندی داریم یا نداریم؟ عرض میکنم ظواهر شریعت خیلی خوبه، باید هم باشه، یه جامعه دینی باید توش این چیزا رعایت بشه، ولی آیا ارکان و اصول دین، صداقت، راستگویی، امانتداری، رعایت حقوق، احترام به یکدیگر، رعایت حلال و حرام در کسب و کار، آیا اینا رو رعایت میکنیم؟ حقوق یکدیگر رو رعایت میکنیم؟ اینه که من میگم باید نسبت به این موضوع حساسیت داشت. آقا دلمون رو خوش نکنیم. اگر الان من میگم منظور نیست که همه خدایی نکرده گرفتارن، نه، میگم باید توجه کرد اگر اینجا خراب بشه ظواهر شریعت هم به مرور از بین میره. یه زمانی به قول یه بزرگی یکی از بزرگان میگفت یه زمانی میخواستن از کسی تعریف کنن که آدم خوبیه، میگفتن این آدم انقدر آدم خوبی است که مال شبهناک تو مالش قاطی نمیست، مال شبهناک نداره، مالی که یه خورده ممکنه با حرام قاطی باشه تو مالش نیست. الان میخوان بگن کسی آدم خوبیه، میگن نمازاشو میخونه. پس فردام برای این که تعریف کنن از یه کسی بگن آدم خوبیه، میگن نمازاشو الحمدلله قضای نمازاشو میخونه. ببینید درجه خوبی در فرهنگ ما چقدر تنزل کرده که از رعایت واقعی دین، از مراعات واقعی دین به ظواهر داریم بسنده میکنیم. خودمونو فریب ندیم، این رو باید راجبش فکر کرد، راجبش باید تأمل و تحمل کرد. پیامبر گرامی اسلام در همون خبر ناخوشایندی که از دوران غیبت داده، از نگرانی و هشداری که اظهار کرده، ببینید من روایتش دیگه نمیخونم، فرصت کمه. میفرماید این روایته که ربا شیوع پیدا میکند، زمانی میرسد که ربا شیوع پیدا میکنه و حتی اگر کسی اهل ربا نباشد، گرد ربا بر دامن او مینشیند. ببینید چقدر ربا، حالا شنیدید ربایی که این همه در همه ادیان آسمانی توسط همه پیامبران و در همه کتب آسمانی حرام دانسته شده، کارها فقط این متن روایت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، کارها فقط از طریق رشوه انجام میگیرد، ارزش و اعتبار دین تنزل پیدا میکند و دنیا در نظر مردم بسیار ارزشمند میشه. یا در یک روایت دیگری باز پیامبر هشدار میده، میفرماید مردم به اونچه که در پیشگاه خداست دل نمیبندند و کار آنان ریا و جلوه های خوف از خدا در دل آنها راه نمی یابد و دعای اونها مستجاب نمیشه. خب اینا شاخصه. ببینیم ما واقعا تو جامعه ما این امور به حد هشدار رسیده یا نرسیده، و بعد این که خب حالا اگر رسیده نگیم به ما چه کار کنیم. حالا من میگم اگر در جامعه این امور شیوع پیدا کرد، اون وقت اثراتش چیه؟ چرا میگیم کم کم میرسه به این که ظواهر دینی هم ضعیف میشه؟ تعارف نداره. بالاخره یه عده ای از مردم یا بسیاری از مردم، خود ما به دنیا داریم بیش از امور دیگه اهمیت میدیم. ببینید تعبیر پیامبر اینه، دنیا در نظر مردم بسیار ارزشمند میشه. این یعنی ضعف دینداری. حالا هزارم بیایم توی اجتماعات حضور پیدا کنیم، دنیا در نظرمون ارزش داره یا نداره؟ ببینید من برای اینکه اهل دنیا رو به شما معرفی کنم، یه حدیثی از پیامبر به نام حدیث معراج. در این حدیث پیامبر گرامی اسلام 20 عیب برای اهل دنیا ذکر کرده، 20 عیب. و جالبه این 20 عیب توش یکی دو تا برخورداری و تمکن از مظاهر دنیا و امکانات دنیا ذکر شده، یعنی به ثروت و داشتن و مقام و فقر و نداری نیست. من خیلی سریع بعضی از این عیوب را اشاره می کنم که ببینید عیوب اهل دنیا چیه؟ ما تا چه حد اهل دنیا شدیم؟ پرگویی، پرخوری، پرخوابی، پرخشمی، حالا اینا هست. بعد ببینید کسانی هن که در طاعت خدا تنبلن، در معصیت بیباکن، آرزوهای دور و دراز دارن، محاسبه نفس ندارن، کم خیرن، هنگام برخورداری شکرگزار و سپاسگزار نیستن، در هنگام سختی هم اهل صبر و شکیبایی نیستن. زیاد مردم در نظر اونها کمه، از کارهای خود تعریف و تمجید میکنن، مدعی چیزی هستن که ندارن، از بدیهای مردم یاد میکنند و خوبیهای اونها رو میپوشانن. این عیوب اهل دنیاست. ببینید این به فقیر و غنی کار نداره، این عیوبی است که شب معراج خداوند متعال برای پیغمبر فرموده. حالا ببینیم واقعا الان تو دینداران ما این عیوب هست یا نیست. بد همدیگه رو میبینیم، خوب هم رو نمیبینیم، عیبجویی و عیبگویی داریم. خب این در کنارش نماز و روزه هزارم باش، اون ظاهر هست، اما این دینداری که اساس و ملاک نجات و سعادت ما ضعیفه. ما کجاییم؟ عینا نذهب و این که کجا باید برویم، کجا داریم میریم و کجا باید برویم. پس یکی از اون نگرانی ها اینه که دنیا برای ما زیبا شود، اهل دنیا بشیم. اهل دنیا هم این خصوصیاتو داره، بله، تجملات، زرق و برق، عرض به حضور شما، اشرافیگری، اینا هم همه از ظواهر و مظاهر دنیا پرستی و دنیا خواهیه. حالا یه عده‌ام گرفتار اونه. یکی دیگه از خصوصیات این است که در جامعه منکرات آشکار می شود و کسی جرأت نهی کردن از اون رو پیدا نمی کنه. این روایت از امام صادقه. امام صادق می فرماید در عصر غیبت یه شرایطی پیش میاد که منکرات در جامعه آشکارا دیده میشه، کسی جرأت نداره نهی کنه. خب حالا منظور از منکر چیه؟ منکر یه معنای عام و وسیعی داره، همه میدانید، از بیهجابی و شرابخاری و اینا گرفته تا ظلم، تضییع حقوق دیگران، اینا همه منکره. خب امروز واقعا متاسفانه با هدف و با برنامه در صدد ترویج فحشا در جامعه برآمدن دشمنان، در این تردیدی نیست. گاهی مطالبی رو انسان میشنوه از این شبکه ها و به اصطلاح ماهواره هایی که فیلم هایی رو پخش میکنن، واقعا هدف از بین بردن بنیان محکم خانواده در بین مسلمین. من نمونه هاشو دیدم و شنیدم، اینا مثل یک موجود خزنده در داخل خانه ها رخنه میکنن و آثار خودشون را به مرور در خانواده، در فرزند، در همسر میگذارن. امروز وقتی براحتی مسئله خیانت عادی تلقی بشه، قبح خیانت در صدد باشن بریزه، خب دیگه معلومه در آینده چه اتفاقی میفته. طلاقهای زیادی که ناشی از همین اموره، خب اینا متاسفانه جامعه دیندار ما، متدینین ما گاهی به این امور توجه نمی کنن. حالا ماهواره است، خیلی خوب، حالا بچه‌م خواسته آوردم، حالا ببینه طوری نیست، ولی یه دفعه چشم باز میکنه میبینه که همه چیز از دست رفت. دیگه من نمیخوام نمونه ها و مصادیق واقعا بسیار نگران کننده رو عرض بکنم. این یه منکره. از اون طرف تضییع بیت المال هم منکره، اختلاس هم منکره. ببینید اگر کسی واقعا اون چرا که باید در مسیر خودش صرف بشه در یه مسیر دیگری صرف کنه ولو صورت حق داشته باشه، این منکر، تردیدی هم در این نیست. خب اون وقت ما چطور توقع داریم از یک جوان، از یک دختر جوان یا پسر جوان او مراعات بکنه، منکرها رو مرتکب نشه و ما بر سر او فریاد بزنیم، اما کسانی که منکرات اساسی و اصلی را مرتکب میشن ما بر سر اونها فریاد نزنیم؟ ما میگیم بر سر هر دو باید فریاد زد. آقا شوخی نیست، این همه هر روز یک فساد تازه، اختلاس تازه. من خدا میداند اینا رو نه برای اینکه یه بحث سیاسی کنم میگم، من گفتم از روح امیرالمؤمنین استمداد طلبیدم که اون چه میگویم برای دین و دیانت مردمه و اصلا قصد و انگیزه سیاسی ندارم. من میخوام آثار ناپسند اون چرا که ما گمان میکنیم اثر ندارد در دین و دینداری و عقیده و ایمان مردم و جمهورها بیان کنم. تعارف نداره، بدآموزی هایی که اینها داره مکرر من شنیدم، پاسخی که بعضی از افراد میدن برای سوء استفاده های جزئیشون، طرف نیازمند بوده، زنش مریض بوده، بچهش مریض بوده، گرفتار بوده، خدای نکرده از محل کارش، ادارش سوء استفاده کردی، بهش میگن چرا سوء استفاده کردی، چرا داری خدای نکرده اجحاف میکنید در حق مردم، چرا داری این جنس و گرون میفروشی؟ پاسخ این آقا هزاران میلیارد خوردن، حالا این یه میلیون دو میلیون به جایی نمیرسه. این اون خطری است که دین مردم رو تهدید میکنه. ایها الناس، هزار میلیارد که سهله، یک میلیون میلیارد هم اگر دیگران بخورند مجوز برداشت بناحق یک دینار و درهم و ریال برای من و شما نیست. آزمایش دینداری ما اینجاست. همه میکنن بکنن، اینه اون خطری که پیامبر هشدار داد. ربا شیوع پیدا میکنه، رشوه شیوع پیدا میکنه، اما تو نکن. دیگری میلیارد میلیارد اختلاس میکنه، بکنه، او باید جواب خودشو بده، اما تو حق نداری بکنی. دینداری تو اینجا آزمایش میشود. این ابتلاء دینداری ما در عصر غیبت. یک مسئله کوچیک اتفاق میفته، بله کار ناشایست، کار خلاف شرع، جلوش باید گرفته بشه، ولی خب برادر من روحانی بزرگوار، بالاخره وقتی مردم میبینن، جوان میبینه شما برای یک منکر، برای بیهجابی، برای یک کنسرتی که حالا معلوم نیست توش چه اتفاقی میفته، اونجور رگه های گردنت باد میکنه، فریاد میزنی، اما در برابر منکرات دیگر آنگونه که باید سکوت میکنی، آنگونه که باید سخن نمیگویی، طبیعتاً تو دینداری مردم اثر میگذارد. این همه رهبر معظم انقلاب دارن میگن با فساد و مفسدین برخورد بشه، اما کو؟ عمل نمیشه به این فرمایشات. پس یکی از نگرانی ها اینه که منکر در جامعه آشکارا انجام میشه و کسی جرأت نداره ازش نهی بکنه و اگرم نهی بکند تحقیر میشه و اتفاقا فاسقین مورد تشویق و تحسین قرار میگیرن. سومین مسئله ریاست. این کلام پیامبر بود، یکی از چیزی که دینداری ما رو داره تهدید میکنه و پیامبر به ما این هشدار رو دادن ریاکاریه. این که ما برای خوشایند دیگران، برای خوشامد دیگران سخن بگیم و حرف بزنیم، این که خدا برای ما کافی نباشه، این که خدا داره کار ما رو میبینه برای ما کافی نباشه، برای خوشایند دیگران حرف بزنیم، برای خوشایند دیگران نظر بدیم، برای خوشایند دیگران سخنرانی بکنیم، پناه ببریم از خدا از این که برای خوشایند این و آن سخن بگوییم. خب نتیجه این چی میشه؟ این ریایی که این همه مثل روایات داره مثل موریانه دین و ایمان ما رو تباه میکنه. خب ببینیم واقعا تو جامعه ما چقدر ریاکاری وجود داره. من نمیخوام بگم خدای نکرده، بازم تأکید میکنم معنای این سخن من این نیست که خدای نکرده بخوام بگم مردم اینجوری شدن. میگم نه، داره آمارش میره بالا، داره زیاد میشه، باید مواظب بود. این بهانه نشه برای اینکه بگیم خب همه دارن میکنن، ما هم مثل بقیه. ریا، تظاهر. انسان متاسف میشه. آقایون، خدا میدانه من گاهی وقتها از رنج و درد شنیدن بعضی از این مسائل میبینم که استاد بزرگوارم حضرت آیت الله نور مفیدی چه رنجی میکشن از بعضی از مسائل و بعضی از این امور. خب خیلی چیزا هم نمیشه آدم بیاد بگه. آخه این ببینید، تو همین استان این نتیجه فضای ریاکاری است که ما بهش توجه نمی کنیم و با ریشه ها و اسبابش برخورد نمی کنیم. تو همین استان یه مدیری در گذشته دائما مجلس روزه و مجلس ذکر مصیبت و زیارت عاشورا و عرض به حضور شما در مناسبت های انقلابی تندتر از همه مراسم و عرض به حضور شما مجلس بگیره، پول بیت المال رو هی صرف عکس و بنر و امثال اینها بکنه. من خودم برام تعجب بود آخه چطور یه کسی اینقدر سوپر انقلابی، سوپر متدین، بعد معلوم میشه که آقا اصلا از زیر کار خرابه، اینا پوشش بوده، اینا همه برای ظاهرسازی بوده، سوء استفاده بشه. بابا پولی که باید صرف مثلا فلان کار بشه اگر اینو صرف روزه امام حسینم بکنی حرامه والله. اگر پولی که قراره برای مردم چیزی ساخته بشه در یه مسیر دیگری ولو یه مسئله انقلابی یا دینی مصرف بشه والله خلاف شرعه. به تو چه مربوطه؟ تو کارتو باید درست انجام بدی. اگر به مردم برسید، اگر به مردم احترام بگذارید، اگر تکریم بکنید، والله رضایت خدا و امام زمان بیشتره تا تو زیارت عاشورا و امام حسین و ذکر مصیبت بگیری و دائما از این بازی ها در بیاری. این فضای ریاکاری باید از بین بره. مسئول ما باید درست کارشو انجام بده. این جمله از مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی همه جا شهرت پیدا کرده که به جای اینکه به این مستحبات و به این امور بپردازید، برید کار مردم رو راه بندازید. اگر فردای قیامت کسی جلوی شما رو گرفت، بگید فاضل این حرف رو زده. این متن دینه. اون وقت یه عده از امثال بنده، من عذر میخوام، از اولم گفتم امروز برخلاف مشی همیشه خودم کمی بیپرده در و صریح تر و خودمانی تر حرف زدم. خدا میداند جز آن چه که گفتم چیزی در نظرم نیست، برای اینکه به عیان آدم داره میبینه چه اتفاقی در حال وقوعه. اینا دینداری مردم را ضعیف میکنه. وقت گذشته من 7-8 مورد یادداشت کرده بودم عرض میکنم مسئله مهمی است، مجال زیادی میطلبه، فرصت زیادی میخواد، باید اسباب و علل و عواملش را شناسایی کرد. من نمیخوام بگم کی مقصره، همه مقصریم، از من گرفته تا مسئولین تا مدیران تا عرض به حضور شما همه مردم، همه ما مقصریم و باید هوشیار باشیم. یکی از امور دیگر فقر. آقایون، فقر در دین مردم اثر میگذارد. نمیخوام بگم در دین همه اثر داره، ولی اثر داره. لذا هم مقام دولت و نظام اسلامی باید کاهش فقر و تبعیض باشد، رفع بی‌عدالتی باشد. امیرالمؤمنین به محمد ابن حنفیه می‌فرماید انی اخاف علیک الفقر. اینو به امام حسن و امام حسین نفرمود. هیچ وقت امیرالمؤمنین به امام حسن و امام حسین نفرمود که من برای شما از فقر میترسم، اما به محمد ابن حنفیه فرمود. این خودش یه نکته ای داره، ظرفیت آدم ها متفاوته. فقر ذاتن عامل بیدینی و نقص در دین نیست، اما میتواند برای عامه مردم موجب نقص در دین شود. یا بنی انی اخاف علیک الفقر فاستعذ بالله عنه فان الفقر منقصة للدین و مدهشة للعقل و داعیة للمقت. فقر موجب کاستی در دین و سبب آشفتگی عقل و موجب کینه و دشمنی میشه. اگر فقر در جامعه دینی باشه، این به دینداری مردم لطمه میزنه. ظرفیت همه یکسان نیست، همه که سلمان و ابوذر نیستن، مشکلات احاتش میکنه، گرفتاری ها احاتش میکنه، یه دفعه منکر میشه. اینم یه عامله. لذا در شدائد و سختی ها باید مراقب باشین. مسئله دروغ، مسئله تضییع حقوق، اینا همه اثر داره. واقعا ببینیم دینداران ما تا چه حد راستگو هستن. اگر میزان راستگویی تو جامعه پایین آمده، بفهمیم به مرز هشدار رسیدیم. صدق و راستگویی که اساس دین دانسته شده چقدر مهمه بین ما. چقدر مسئله دروغ را زشت و قبیح میدونیم. خب اگه هزارم به اصطلاح اهل نماز و روزه باشیم، اما مثل آب خوردن دروغ بگیم، این معلوم میشه از درون موریانه دارد پایه‌های ایمانی و اعتقادی ما رو ضعیف میکنه. این که امانت داری، لا دین لمن لا مروت له، لا دین لمن لا عهد له، لا دین لمن لا صدق له، امثال این روایات زیاد داریم. و اینا دین به اینا گره خورده. اگه دینداری به معنای واقعی بخواد باشه، خب اینا کجاست؟ اینا رو گفتم، بیایم بسنجیم تو خودمون، دور و برمون، جامعهمون، ببینیم اینا چقدر امروز حضور دارن. و عرضم رو تمام کنم. آخرین مورد مسئله ظلم و از بین بردن حقوق دیگران. حقوق دیگران فقط حقوق مالی نیست، حق دیگران آبرو، ارز، مال، همه اینا جزء حقوقه. ای کسی براحتی آبروی کسی را ببرد، یعنی پایه های دینداری خودش ضعیفه و داره دینداری رو تو مردم ضعیف میکنه. مولا امیر المؤمنین، ببینید این جمله رو بگم و عرض مصیبت و وقتم گذشته، انشاءالله از مداحی برادر عزیزم جناب آقای آسی بهرمند خواهیم شد. امیر المؤمنین میفرماید والله بله والله لئن ابیت علی حسک السعدان و اجرف الاقلال مسفدن احب الی من القی الله و رسوله یوم القیامه ظالمن لبعض العباد او قاسبن لشیء من الحطام. به خدا قسم اگر شب تا صبح مرا بیدار نگه دارند و شکنجه دهند یا در قل و زنجیر بکشند و آزار دهند، برای من دوست داشتنی تره تا این که رسول خدا را در روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به یکی از بندگان ستمی روا کرده باشم یا چیزی از اموال او را به ناحق از آن خود کرده باشم. شب تا صبح میگه منو شکنجه بدن، این مولای ما. یه حق، یک مقدار ناچیز از اموال دیگری را بخوام به ناحق بگیرم، اینکه شب تا صبح منو شکنجه بدن بهتر از اینه؟ اینقدر حقوق مهم است. امیر المؤمنین در خطبه 216 نهج البلاغه میفرماید خداوند از انسانها بیش از هر چیز درباره حقوق مردم پیمان گرفته و در هیچ چیز مثل حقوق مردم اصرار نورزیده. ما اینجوری هستیم؟ حق همدیگر رو رعایت میکنیم؟ احترام برای هم قائلیم؟ آبروی هم رو حفظ میکنیم؟ به مال هم تعرض نمیکنیم؟ ما باید الگو باشیم. متاسفانه بعضیا شب قدر هم دست از بد اخلاقی بر نمی دارن، بذر کینه می پاشن، بذر اختلاف می پاشن، گویا اینا از رحمت و رأفت بویی نبردن، به راحتی به دیگران اتهام بزنن، آبرو ببرن. بابا حقوق مردم رو رعایت کنید. شب شهادت امیر المؤمنان بر خلاف فرمایش امیر المؤمنین عمل می کنید. خب بس دیگه مراعات اعتقاد و ایمان و عمل مردم را بکنید. ما یه همچین شرایطی داریم. ایها الناس، آخرین جمله من، هرچه این امور شیوع پیدا بکند مجوز این نمیشه که من و شما پا را از جاده دین و دیانت بیرون بگذاریم. اگر همه عالم هم بر مسیر دیگری بروند، این مجوز نمیشود. مولای ما امیرالمؤمنین این چنین بود، میفرمود اگر همه عالم جمع بشن، همه عالم رو به من بدن که من دانه ای را به ناحق از دهان موری بیرون بیارم، این کارو نخواهم کرد. اینه که جوهر شخصیت انسان شکوفا میشه، دینداری سخت میشه. وقتی این چیزا متاسفانه شیوع پیدا کنه، دینداری سخت میشه، میشه مثل یه گلوله آتش که بخوای در دست بگیری. ولی اون وقتی که پیامبر میفرماید این مؤمنین، این دینداران کسانی هن که من اونها را دوست می‌دارم و اونها را بشارت به بهشت میدهم. دیشب امیرالمؤمنین جان به جان آفرین تسلیم کرد، اما لحظاتی که امیرالمؤمنین اون لحظات آخری که در خانه با حضور اهل بیت گذرونده، گفتگوهایی بین امیرالمؤمنین و اهل بیت به ویژه فرزندانش رخ داده، این گفتگوها، این مطالب، این سفارشات خیلی مهمه. محمد ابن حنفیه بر بالای سر پدر ایستاده، دید امیرالمؤمنین عرق کرده، یه نگاهی کرد، پاهای امیرالمؤمنین قرمز شده بود، خیلی بیش از حد قرمز شده بود، ظاهرا سم اثر کرده بود، عرق زیادی هم بر پیشانی امیرالمؤمنین نشسته بود. محمد ابن حنفیه به امیرالمؤمنین عرض کرد، میبینم بر پیشانی شما عرق نشسته است. امام در جواب فرمود، یا بنی انی سمعت رسول الله یقول ان المؤمن اذا نزل به الموت عرق جبینه و سکن انینه. وقتی مؤمن وقت مرگش فرا برسد پیشانی او عرق میکنه. بعد امیرالمؤمنین یکایک که فرزندان رو صدا کرد، خطاب به اونها فرمود، الله خلیفتی علیکم استودعکم الله، خدا جایگزین من و جانشین من و بعد از من در میان شماست، بر شما او مولا خواهد بود، من شما را به خدا می سپارم. بعد فرمود، یا بنی رأیت جدک رسول الله فی منامی، من رسول خدا رو در خواب دیدم، من فاطمه زهرا رو در خواب دیدم، هاذهی رسول الله و عمی حمزه و اخی جعفر، این رسول خداست، این عمویم حمزه است، این برادرم جعفر است. و اصحاب رسول الله یکایک همه ایستادن به صف، فانهم یقولون کلهم یقولون اجل قدومک علینا فانا الیک مشتاقون، یا علی به سوی ما بشتاب، ما مشتاق تو ایم.